أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امام زمان، اجماعا صلواتی خط بفرمه.
خیلی تیزه.
تبریک عرض میکنم فرارسیدن شب میلاد حضرت صاحبمون، حضرت مولا، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو محضر شما خواهران و برادران گرامی، و همچنین بزرگداشت روز پدر و مقام پدر، که آخر جلسه اگر وقت بشه چند کلامی راجع به این صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خداوند متعال در دو دنیا آنی و لحظه ای ما را از علی و اولاد علی جدا مگرداند و همه ما را از شیعیان حقیقی مولامون امیرالمومنین قرار بده. اجماعا صلوات محمدی پسند خط کنید. هفته گذشته بحثی رو محضرتون آغاز کردیم حول محور این دعایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده. مرحوم کلینی این دعا رو در کافی شریف دارن که میفرمان امام صادق علیه السلام به زراره این دعا رو آموختن، فرمودن در آخر الزمان در دوران غیبت این دعا رو زیاد کنید، که فرمود اینجوری دعا کنید: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدایا معرفت نسبت به خودت رو به من عطا کن، خودت رو به من بشناسون، که اگر تو رو نشناسم چی میشه؟ نمیتونم پیغمبرت رو بشناسم. خب پیغمبر رو نشناسی چی میشه؟ ادامه دعا میفرماد اینجوری بگو: اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا معرفت نسبت به پیغمبرت رو به من عطا کن، که اگر پیغمبرت رو نسبت بهش معرفت نداشته باشم، حجت زمان و امام زمانم رو نمیتونم بشناسم. حالا من امام زمانم رو نشناسم چی میخواد بشه؟ ادامه دعا نقطه در واقع آخر و تیر خلاص رو میزنه، میفرماد: اللهم عرفنی حجتک. خدایا معرفت نسبت به حجت زمان و امام زمانم رو به من عطا کن. فانک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. خدایا معرفت نسبت به امام زمانم رو به من عطا کن، که اگر من این معرفت رو نداشته باشم از دین خدا گمراه میشم. این معرفت چیه که نبودنش باعث میشه از دین منحرف بشم؟ من ممکنه هزاری هم نمازم بخونم، قرآنم بخونم، حافظ قرآن هستم باشم، از این بالاتر اهل نماز شبم هستم باشم، از این بالاتر اما رفوزه بشم، منحرف بشم. کی؟ وقتی معرفت نباشه. علیکم السلام. وقتی معرفت نباشه من رفوزه میشم. بعد رسیدیم گفتیم پس بحث معرفت رو ما باید جدیتر بگیریم. گفتیم بحث معرفت در پنج قسمه، در پنج بخش ما معرفت رو باید کسب کنیم. در سه تا خ دو تا دال، یادتون میاد؟ کسی میتونه بگه اون سه تا خ و دو تا دال رو؟ گفتیم در سه تا خ ما باید معرفت داشته باشیم: یک، خدا، دو، خود، سه، خلقت. خداشناسی، خودشناسی، خلقت شناسی. و دو تا دال رو ما باید نسبت به شناخت و معرفت داشته باشیم: یک، دین، دو، دشمن. گفتیم توی این پنج قسم ما الا ولابد باید کسب معرفت کنیم تا از دین خدا گمراه نشیم دیگه، تا این دعای خلاصه در حق ما مستجاب بشه دیگه. گفتیم از این پنج تا ما این آخری رو میایم میگیریم، دشمن شناسی رو محضرتون شروع کردیم. گفتیم مسئله دشمن شناسی از اون مسائل فوق العاده محوریه، که اگر یک انسانی یک جامعه ای دشمن شناس نباشه، ها، هر چقدر عابد و زاهد و عارف و هر چیز خوشگلی که فکر میکنی هم باشه رفوزه میشه. هر چقدر هم که ظاهرا این فکر کنی که آقا دیگه بهترین آدم رو کره زمینه. تو بیوگرافیش هم می‌نویسه دین من انسانیت است. ها؟ همش دست به خیر، کار خیر میکنه، هیئت میاد، گریه میکنه، سینه میزنه، کار فرهنگی میکنه، هر کاری هم بکنه. دشمن شناسی نباشه رفوزه میشه. دشمن شناس اگه یه جامعه این نباشه خیلی خطرناک میشه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن مردم حواستون باشه دینداریتون مثل بنی امیه نباشه. من متن روایت رو این هفته براتون میخونم. هفته این قبل ترجمهشو خوندم، این هفته خود متن روایت رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن دینداریتون مثل بنی امیه نباشه. چرا؟ فرمود ان بنی امیه اطلق للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه ایمان رو به مردم یاد میدادن ولی شرک رو به مردم یاد نمیدادن. به قول ما دشمن شناسی به مردم یاد نمیدادن. دقیقا این رفتاری که ما داریم میکنیم. خوب دقت کنیم ببینیم چی میخوام بگم. کلاس قرآن داریم، کلاس چه بدم احکام داریم، کلاس عقاید میذاریم، کلاس های این مدلی میذاریم، ایمان رو خوب به مردم یاد میدیم، اما شرک و کفر و دشمن شناسی رو به مردم یاد نمیدیم. 12 سال دانش آموز ما میاد تو مدرسه، انواع اقسام کتابا هم جلوش میذاریم، یه صفحه راجع به دشمن شناسی با این بچه صحبت نمیشه، بهش یاد نمیدن. تازه اخیراً یه بخشی حالا به اسم نمیدونم کتاب تفکر رو نمیدونم چیو داره یه ذره سواد رسانه، یه ذره به خورد بچه‌ها تازه آقایون فهمیدن. در حالی که امام صادق علیه السلام میفهمه این مدل دینداری دینداری بنی امیه است. بنی امیه بودن که فقط ایمان رو به مردم یاد میدادن ولی شرک رو به مردم یاد نمیدادن. آقا شرک رو به مردم یاد ندیم، مردم دشمن شناس نشن، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن، خوب دقت کنین، وقتی بنی امیه این کار رو میکردن برای این بود لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو، برای این به مردم شرک رو یاد نمیدادن، برای این که هر وقت اینا رو وادار کردن که کارهای مشرکانه انجام بدن مردم نفهمن، نشناسن، نتونن تشخیص بدن. قدرت تشخیص نداشته باشی به اسم دین، به اسم خدا، به اسم پیغمبر، دقیقا همون کاری رو انجام میدی که شیطان میخواد. لذا زین العابدین علیه السلام فرمودن در کربلا کلهم یتقربون الالله بدمه. آقا کربلا اومدن امام حسین رو کشتن، تکه تکش کردن، نه برای مال دنیا، نه برای ملک ری، نه برای منصب و جایگاه، یه تعداد قلیلشون بودن که اینطوری بودن. امام زین العابدین میفرماد اینایی که کربلا اومدن قربتن الالله اومدن امامشون رو کشتن. قربتن الالله مگه میشدن امام زمانشو بکشه؟ امام زمانی که دوستش داره، امام زمانی که براش نامه نوشته، امام زمانی که خیلی بیشتر از من و تو نسبت بهش ارادت داشتن و براش از خودگذشتگی ها و ایثارها کردن. وقتش نیست حالا اینو بازش کنن. خب چی میشه اینا قربتن الالله بیان او رو بکشن، به گودال قتلگاه بکشونن؟ وقتی مردم دشمن شناس نباشن همینطوری میشه. گفتم مثالشو، ما اینا رو حال میشه میگیم نه بابا امکان نداره. ما همین سال گذشته دیدیم که تو این ماجراهای زن زندگی آزادی یه عده به اسم مفهوم مقدس انسانیت، مفهوم مقدس آزادی که تمام ادیان الهی اومدن که اتفاقا انسان رو به آزادی حقیقی برسونن، به اسم آزادی جمع بشن دور یه جوونی یه جوری بزنن بکشنش که برادرش تو آمبولانس نتونه تشخیصش بده، شهید رولا عجمیان. ببینید چی جوری مگه زده بودنش؟ اما این میشه به اسم آزادی، به اسم دفاع از حقوق زن بیان چادر از سر ناموس مردم بکشن، بعدم بگن نه کار خودشون بود. آقا باشه کار خودشون بود، شما کلیپش و فیلمش رو دیدید دیگه، اونایی که وایساده بودن کف میزدن سوت میزدن اونا چی؟ چرا 2 نفر نرفتن جلو اونا رو بگیرن؟ چرا بعدش همتون سوت و کف کشیدید تو فضای مجازی؟ چرا اتفاقا داره میفته؟ چون دشمن شناسی نیست. میاد هشتگ میزنه خرابکاری شرافتمندانه. خرابکاری مگه میتونه شرافتمندانه باشه؟ بریم مدارس رو مسموم کنیم که چه بدونم تحصیل دانش آموزان، اونم دخترها. دقت ها، شما دقت کنید تو این جریانات سال گذشته مدارس دخترونه هدف بود، اونم دخترها. بریم مدارس دخترونه رو مسموم کنیم، تحصیل اینا رو به هم بریزیم، یه هرج و مرج و یه ترسی تو دل مردم و خانواده بیفته، دیگه کسی دخترش رو مدرسه نفرسته که چی بشه؟ که ما به هدفمون برسیم. آقا به چه قیمتی؟ خرابکاری شرافتمندانه. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون دشمن شناسی نیست. از خودش بپرسی فکر نمیکنه داره کار اشتباهی میکنه. که دستگیر کرده بودن یه پدر رو، حالا دختری رو، جریان داره که انقدر اینها ذلیل و حقیر که برای مسموم کردن هر مدرسه 2 میلیون تومان فقط جیره مواجب میگرفتن. 2 میلیون تومان. اون برای یک آرمانی داره میاد این کار رو میکنه. اما چرا اتفاق داره میفته؟ چون دشمن شناسی نداره. اومدیم گفتیم دشمن شناسی از اون مقوله های مهم در دینه. لذا در بیش از 25 آیه از قرآن خداوند متعال میفرماد ای انسان تو دشمن داری. اومدیم سر سفره قرآن، من چند تا از این آیات رو میخوام تقدیمتون کنم. یکی از آیاتی که هفته گذشته گفتیم رو یک مروری و بعد آیات بعدی. تا همینجاش اگر خسته نشدین هدیه نثار آقا امیرالمومنین یه صلواتی خط بفرمایید تا عرض کنم. گفتیم خداوند متعال در سوره مبارکه نور فرمودن یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام‌های آهسته شیطان پیروی نکنید. بحث‌های مفصلی داشت، عرض کردیم، نمیخوام دوباره تکرار کنم. ای انسان تو دشمن داری و این دشمن تو یک ویژگی منحصر به فرد داره، گام‌های آهسته داره، یواشکی نزدیکت میشه، اون تیر خلاصشو میزنه، اون ضربهشو میزنه. اونایی که کار فرهنگی میکنن حواستون باشه، یهو میبینی در قالب چیزهای شیک و پیک، رسانه، تکنولوژی، پیشرفت میان و اون محتواهایی که نباید رو به خوردمون میدن. گام های آهسته شیطانه دیگه. مثلا تو مداحی استودیو خونی باب میشه، یواش یواش اون شاکله هیئت رو میخوان. الان که استیج خونی داره باب میشه، چه بدونم یه پیاده روی مثلا 10 کیلومتری روز قدیر، مداها میان دیگه قشنگ رسان تو استیج میخونن، انگار که کنسرته. داره کم کم فضای هیئتی به سمت کنسرتی حرکت میکنه، تغییر میکنه. برید باکو آذربایجان رو ببینید، ببینید عزاداریاشون به چه شکلی داره. آقا گام های آهسته شیطانه ها، اینا میخوان اصل و اساس این مسیر رو تغییر بدن. حواس باشه ها، بذار من اینجا این جمله رو بگم. بعضیا فکر میکنن که ما تا 4 تا کلمه اینجوری میگیم، بعضیا فکر میکنن ما داریم حرف سیاسی میزنیم، ولی نه، باور کنید اصل موضوع چیز دیگه ایه. اینها نه با مسئله حجاب مشکل دارن، نه با مسئله گرونی، نه با اینا هدف نیست. اصلا نه حجاب مشکله، نه گرونی مشکله، نه فساد مشکله، نه آزادی، نه هیچ چیز دیگه. اصل دعوای اینا سر اسلام ناب محمدیه صلی الله علیه. خوب دقت کن ببین چی میخوام بگم. دعوا سر این اسلامی که توش 2 رکعت نماز بخونن و 4 تا مسجد برن و ایام اعتکاف هم داره میرسه دیگه، از امشب معتکفین بارشون رو میبندن و علیکم السلام که برن و این ایام الویز رو مشغول در واقع اعتکاف باشن، مشغول عبادت باشن. خوب دقت کن، خوب همه اینا تو همه کشورها هست. عربستان برید ببینید چه مسجدایی دارن، چه نمازایی میخونن. چون یه نفر اونجا دعوا راه نمیندازه. کسی با یه همچین اسلامی، کسی با اسلام وهابیت مشکلی نداره. با امام حسین مشکل دارن؟ نه، با امام حسین هم مشکل ندارن. با امام حسین شیعیان انگلیسی هیچ مشکلی ندارن. شما برید ببینید تو کویت حسینیه دارن، چه حسینیه های مجللی. پذیرایی میکنن، چه پذیرایی های لاکچری فلانی. یه نفر اونجا نمیاد بگه که به جای اینکه پول هایتان را خرج عزاداری کنید ببرید بدهید به فقرا. یه نفر اونجا نمیگه. تازه تو لندن میرن برای اینا، برای این مدل شیعه ها، برای این مدل امام حسینی ها، امام حسینی که فقط مال 1400 سال پیش باشه، میرن برایشون حسینیه میسازن چند طبقه، اونم توی شهر گرون قیمت دنیا، اونم با بهترین امکانات، قمه و همه چی هم بزن. برید تا میتونید قمه بزنید، تا میتونید تو سرکلتون بزنید. اون وقت آخوندشون به قول ما بی سوادشون میاد پشت تریبون رسمی هم صحبت میکنه، میگه بله ما رفتیم دیدیم که ملکه انگلیس بالاخره برای اینا یه حسینی ساخته، باید یه کاری براش بکنن دیگه. ما رفتیم شجره نامه ملکه انگلیس رو دیدیم، دیدیم الله اکبر ایشون از سادات بنی زهراست. یه فضیلت تراشی هم برای واسه ملکه، آخه نون قرض دادن به هم دیگه، بعد یه جور جبران کنن دیگه. کسی با امام حسین اون مدلی مشکل نداره، کسی با اسلامی که فقط مشغول نماز باشی و مشغول عبادت باشی مشکل نداره. مشکل از اونجا شروع میشه که تو بخوای دشمن شناس بشی، مشکل از اونجا شروع میشه که در این اسلام ناب به من و تو میگن کلو یومن عاشورا و کلو ارزن کربلا. آقا امام حسینی که برای 2400 سال پیش کشته شده، شهید شده، اگه داری برای اون گریه میکنی باید نگاه کنی ببینی الان حسین زمانت کدوم طرفه. اگه اینو نگاه نکنی رفوزه شدی. هیئتی که میای هیئت موقع سینه زنی فقط میای، دمت هم گرم، همین هم عالیه ها، اما حواست باشه تو داری میای که حسین زمان و یزید زمان تو بشناسی ها. نمیای فقط اینجا چهار تا صدای خوش و سبک خوش و چه بودم سینه زنی و اینا رو بشنوی آقا هم یه پذیرایی مثلا بری. نه عزیز من، این گریه ها، این سینه زنی ها، این عزاداری ها وقتی به کار ما میاد که من و شما رو به سمت یاری حسین زمان و ایستادن در مقابل یزید زمان سوق بده. و اونا دقیقا مشکلشون اینجاست. لذا دم محرم ها که میرسه هی دنبال اینن این مجالس رو تعطیل کنن. لذا الان این همه دارن فتنه به پا میکنن که رنگ و لعاب و شکل برگزاری این جلسات رو تغییر بدن. گفتم دیگه گام های آهسته شیطانه دیگه. چرا؟ با امام حسین مشکل ندارن، با اسلام و با نماز مشکل ندارن، با این دشمن شناسی مشکل دارن. لذا همه دعواها شروع میشه. قرآن میفهمه لا تتبع اون خطوات شیطان، از گام های آهسته شیطان پیروی نکنید. بیایم آیات بعدی دیگه. خدا در قرآن راجع به دشمن شناسی چی میفرماد بشنوید. من چند تا ویژگی برای دشمن از لسان قرآن بگم. در آیات قرآن آیات متعددی داریم، تیتروار میگم بعد برسیم به یک آیه، این که یک اشاراتی به ماجرای مظلومیت امیرالمومنین داره. امشب هم شب ولادت این آقاست، ما هم راحت دم از علوی بودن میزنیم، علی علی خوب میکنیم، اما امیرالمومنین خوب هنوز نشناختیم. امشب میخوایم یه مقداری به این موضوع بپردازیم. خسته اگر نشدین یه صلواتی بفرستید تا بگم. اول از همه میفهمم آقا جان من، خوب دقت کنید، دشمن من و شما دشمن آشکاریه. بعضی از بزرگترها حرفا رو که میشنون گاهی یه سری تکون میدن، آدم حس میکنه با دل و جون دارن حرفا رو میشنون. مرحبا. قرآن میفرماد دشمن آشکاریه. بعضیا فکر میکنن دشمن خیلی پیچیده است. نه، دشمن آشکاره. دشمن من و شما آشکاره، کارایی که میکنه پیچیده است. خوب دقت کن، قرآن میفرماد انه لکم عدو مبین. آقا جبهه دشمن الان دیگه برای همه باید آشکار شده باشه. میشنوه مثلا آقا تو فلان تو زندانها دارن علم میکنن، مثلا دارن جسارت میکنن، دارن میکشن، تجاوز میکنن، فلان میکنن. خب این حرف یکم پیچیده است دیگه، کسی هم که دسترسی نداره بره ببینه که. اما آقا تو که میتونی ببینی این خبر از کجا اومده، تو که میتونی بری پیدا کنی این خبر از ریشش از کجاست، این از کجا داری میگی؟ آقا مثلا فلان شبکه ایران اینترنشنال و بی بی سی و فلان، آقا این که دیگه برات باید محرز شده باشه که اینا دنبال حقیقت نیستن، یا هنوز محرز نشده؟ باید برات روشن شده باشه که اینا دشمنن، یا هنوز برات روشن نشده؟ قرآن میگه انه لکم عدو مبین. 7 سال کشورهای عربی یمن رو چجوری به خاک و خون کشیده بودن، زن و بچه مردم چجوری داشتن تیکه پاره می شدن. یه محرمی رسید تو یمن، یه دختر بچه یه دبه آب دستش بود، رفته بود آب پر کنه بیاره برای خانوادش. برید اینا رو سرچ کنید میبینید تک تیرانداز سعودی تفریحی تو دهه محرم، اگر اشتباه نکنم 3 سال قبل بود، تک تیرانداز سعودی این دختر بچه رو تفریحی میزنه. یه نفر از اینا صداشون در اومد در دفاع از انسانیت، در دفاع از نمیدونم دختر و فلان و بهمان. اما به جنگ اوکراین که رسید یهویی اینا آمپرشون چسبید، والا آی تو اوکراین داره انسان‌ها کشته می‌شود، نه به جنگ فلان. یه مشت سلبریتی احمق ما هم شروع کردن هشتگ زدن و بعد کارشناساشون رسما میومدن تو تریبون رسمی اعلام می‌کردن، میگفتن که آقا اینایی که تو اوکراین دارن کشته میشن مثل آدم معمولی‌های خاورمیانه نیستن ها. آدم معمولی‌های خاورمیانه چه جوریان مگه؟ میگه نه، اینا که تو اوکراین کشته میشن چشماشون سبزه، چشماشون آبیه، رنگ چشم میشه ملاک فضیلت انسانها. هنوز برات روشن نشده که اینا واقعا دنبال انسانیت نیستن؟ همه آقای امریکایی که این همه خوشگل مشکله اینقدر بلدش میکنن تو رسانه ها، اینقدر با هالیوود و اینا اینقدر بزکش میکنن، همین آقای امریکا وقتی داره از افغانستان بارشو بر میبنده بره، دیدی تو فرودگاه افغانستان چه افتضاحی به بار اومد دیگه؟ چقدر جمعیت مردم بیچاره و مظلوم افغانی اونجا اومدن که سوار هواپیما بشن، هیچ کدوم راه ندادن، پرواز بلند شد، دیدی در چرخهای هواپیما چند نفر خودشون آویزون کرده بودن؟ دیدی اینا پرتاب شدن از آسمون پایین؟ دیدید این صحنه رو یا نه؟ دیدید یا نه؟ خب حالا داشته باش، تو همون پروازی که این انسانها رو جا ندادن، تو همون پرواز بیش از 150 صندلی، بله همینو میخوام بگم، بیش از 150 صندلی اختصاص داده بودن به سگهای امریکایی. آقا اینایی که برای سگاشون بیشتر از جون من و شما ارزش قائلن، تو هنوز دنبال رو اینایی؟ هنوز اخبار اینا رو دنبال میکنی؟ تو همین ماجراهای سال گذشته زن زندگی آزادی چقدر سر صدا کردن؟ دفاع از حقوق زن، دختران ایران چقدر مظلومن؟ و وقت دختر نوجوان ما گاهی ساده است دیگه، میگه آره دیگه راست میگه، چقدر دارن به ما ظلم میکنن. بعد میگی بابا باشه ظلم، هم اصلا نمیگیم ظلم نیست، باشه دارن ظلم میکنن، ولی این که داره این حرفو میزنه این دلسوز تو نیستا، این شبکه‌ای که داره این حرفو میزنه این واقعا دنبال حق و حقوق تو نیستا، که اگر بود همین سال گذشته در شهر لندن در انگلیس، در کشور بریتانیا، پلیس لندن، برید بخونید اینا مستند دارم عرض میکنم، پلیس لندن یک دختر زیبارویی رو به بهانه واهی دستگیرش میکنه، میبره بیرون شهر، به بدترین شکل ممکن بهش جسارت میکنه، میبینه نمیشه قضیه رو جمعش کرد، میزنه دختره رو میکشه، میبینه بازم نمیشه کارش کرد، بدنش رو تیکه تیکه میکنه، جنازش رو میسوزونه، قضیه لو میره. چرا یه نفر اونجا به دفاع از حقوق زن، به دفاع از حقوق دخترها نیومد اونجا پست بذاره؟ چرا یه نفر از سلبریتیاشون، یه نفر از فوتبالیستاشون نیومد یه هشتک را بندازه، یه کمپین دفاع از حقوق زن را بندازه؟ یهو اینا عاشق چشم ابر دختران سرزمین ما شدن؟ انه لکم عدو مبین، قرآن میگه دشمن من و شما آشکاره. این که ما میگیم سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، بله سواد رسانه‌ای باید داشته باشیم، اما حواست باشه این سواد رسانه‌ای تا یه جا به کار من و شما میاد. الان بعد از این همه افتضاحی که اینا به بار آوردن، اگه تو هنوز که هنوز دنبال رو اینا، یکم باید به خودت شک کنی. بعد از این همه تناقضی که اینا تا حالا داشتن، تو هنوز دنبال من و تو و دنبال نمیدونم ایران اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا و اینجور شبکه ها هستی، یکم تو باید به خودت شک کنی. آقا گرونیه، باشه چه ربطی داره، حواست کجاست؟ انه لکم عدو مبین، قرآن میفرماد. دیگه دشمن من و شما چه ویژگی داره؟ بیایم آیات بعدی. دوم، قرآن میفرماد دشمن شما، من و شما این ویژگی رو داره، دشمن قسم خورده است. آقا کوتابیا نیست. خوب دقت کنید، من چقدر وقت دارم؟ تا 9 و 10 دقیقه، تقریبا یه ربع دیگه بیشتر وقت نیست. خسته شدین؟ نه؟ میخوام یک صلواتی بگیرم که واقعا خانم و آقا کسی ساکت نباشه، هر چقدر به امیرالمومنین و صدیقه طاهره ارادت دارید یه صلوات خط کنید. قرآن میگه دشمن من و شما دشمن قسم خورده است. دشمن قسم خورده یعنی کوتابیا نیست. شیطان میگه فبع عزتک، به عزت خدا داره قسم میخوره، لا اغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خوب دقت کنید، اگه من و شما آی نوجوان، آی جوان ترا با دقت، اگه اولا قبول داری که دشمن داری، یک، دو، دشمن من و شما دشمن قسم خورده است، یعنی کوتابیا نیست دیگه، اینقدر دنبال این میری که آقا حالا بریم با دنیا آشتی کنیم، تقصیر خودمونه، اینقدر هی میگیم مرگ بر فلانی، خب معلومه دیگه همه دشمن ما میشن. شما مرگ بر فلانی هم نگی، تا وقتی تو مسیر خدا و در مسیر دین بخوای باشی، او دست از دشمنیش بر نمیداره. قرآن میگه ها، شما اینو باور دارین؟ نه ما بریم حالا بریم مذاکره کنیم، بریم فلان کنیم، همه چی حله. کجا حل شد؟ تو برجام حل شد، حسه ای رو دادین دیگه، یه عده دادن ها، بتون هم ریختن، همه چی هم نابود کردن، حل شد؟ نه، دیدی تازه داره بهانه های دیگه شروع میشه. چرا؟ چون با دشمن، دشمن قسم خورده است. رسما برمیگردن تو شبکه بی بی سی میگن که ایران برای چی قوی شده؟ اسرائیل ایران قوی رو بر نمیتابه. رسما دارم میگم باید ضعیف بمونید، تقصیر خودتونه، شما قوی شدید، خب معلومه اسرائیل هم با شما در میفته دیگه. دشمن قسم خورده است تا شما رو ضعیف نکنه، تا خوار و ذلیلت نکنه، تا از راه دین بیرونت نیاره، تا تو مسیری که خودش میخواد قرارت نده، کوتابیا نیست. اینو اگه باور داشته باشی دیگه هی نمیگی آقا بریم صلح کنیم، بریم سازش کنیم، بریم مذاکره کنیم. نه، تو هر چی کوتاه بیای او یه قدم میاد جلوتر، تا تو را نابودت نکنه رهات نمیکنه. این دشمن من و شماست، این دشمن من و شماست. آیه بعدی تونتون بگم برسیم به اون بحثایی که میخوام عرض کنم راجع به امیرالمومنین. سوم، قرآن میفرماد دشمن من و شما دشمن محاصره کننده است. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چپ راست بالا پایین از همه طرف شیطان میاد ورود میکنه، که ما همینو تو همین ماجراهای اخیر دیدیم. من نمیخوام بحثمون هی به ماجراهای اخیر برگرده ها، میخوام آمادگی داشته باشید مال ماجراهای بعدی، چون مطمئن باشید فتنه های بعدی در پیشه، جریان انتخابات و اینا حالا میبینید که چه ماجراهای پیش خواهد آمد، چه فتنه ای دارن میکنن که حالا قیمت دلار رو چه بدونم گرونی و دم انتخابات ها، چون فلانی رد صلاحیت شده یهو میبینی قیمت دلار دارن میکشن بالا، چه خبر شده؟ معلوم شه یه گلوگاه‌های خاص اقتصادی دست یه جریانیه، هر جا باب میلشون نباشه سعی میکنن خیر مردم رو بگیرن، یه کمی مردم رو اذیت کنن تا داد اینا بره بالا، تا اینا مجبور بشن کوتاه بیان. تو لفافه گفتم هر کسی قرار بفهمه بفهمه. قرآن میگه شیطان دشمن از همه طرف هجوم میاره. توی ماجرای اخیر دیدیم، گرونی بود، مسئله زن بود، مسئله قومی قبیله‌ای بود، آقا کردا، ترکا، بلوچا، مسئله مذهبی بود، شیعه، سنی، همه مدل ماجرا رو آورده بودن ترکیب کرد از همه طرف، یعنی همه جور قشری رو درگیر کنن. دشمن اینجوریه، از یه طرف وارد نمیشه، از همه طرف هجوم میاره. بذار عبور کنم اون آیه ای که اصل کاری عرض کنم، و میگه قرآن دشمن من و شما اهل فتنه انگیزیه، فتنه را میندازه. خوب بشنوید، مظلومیت امیرالمومنین رو میخوای بدونی بشنو. ما اینجا راحت نشستیم شعارم میسازیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، یعنی ما خیلی آدمای خوبی هستیم ها. میخوای بشنوی زمان امیرالمومنین اوضاع چقدر پیچیده بود، بشنوید. قرآن میفرماد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. خوب دقت کن، شیطان میگه دشمن من و شما اهل فتنه ساختنه. فتنه یعنی چی؟ یعنی حق و باطل رو یه جوری به هم قاطی کنی که نتونی حق و از باطل تشخیص بدی. میگه دشمن میاد اینجوری حق و باطل رو به هم قاطی میکنه، تو نمیتونی دیگه تشخیص بدی الان حق با کدوم طرفه. خوب حواس پیش من؟ لذا امیرالمومنین داخل پرانتز میگم، فرمودن تو فتنه ها نگاه کنید ببینید دشمن کدوم طرفی داره سنگ میندازه. گفتیم انه لکم عدو مبین، دشمن رو میتونی راحت بشناسی، جبهه دشمن مشخصه. آقا صهیونیستا و اونایی که حالا زیر مجموعه اینا هستن قطعا اینا دلسوز ما نیستن، اینا دشمنن. ببین باشه حق رو نمیتونی بشناسی، شبه زیاده، شایعه زیاده، نمیدونی حق با کدوم طرفه. نگاه کن این دشمن کدوم وری داره حمله میکنه. دشمن الان هی دنبال این انتخابات رو کم رنگ کنه. آها آها، تو حواست باشه تو این زمین بازی نکنی ها. آقا اینا به رأی دادیم چی شده مگه؟ نه نه نه، ببین تو مسئله انتخابات اگه بخوای شل بیای، اگر خدای نکرده انگیزه کسی رو بخوای کم رنگ کنی، تو دقیقاً داری تو زمین دشمن بازی میکنی. چون دشمن الان خط فکریش و خط هجومیش الان شده همین که بیاد مسئله انتخابات رو کم رنگ کنه. دشمنو که جبهه دشمنو که میتونی بشناسی. امیرالمومنین فرمود ببین دشمن کدوم وری داره سنگ میندازه، تیر میندازه، تو اون طرفی نباش، تو در مقابلش باش. حالا داشته باشید، قرآن میگه دشمن من و شما فتنه ایجاد میکنه، و وقتی فتنه ایجاد میکنه اونایی که دشمن شناسی نداشته باشن رفوزه میشن. زمان امیرالمومنین چند تا فتنه پیش اومده، یکیشو عرض میکنم. شما میدونید بعد از اینکه خلیفه سوم به درک واصل شد، چون خلیفه سوم رو خوب از اینجا به بعد رو گوش کنید، این چند دقیقه رو خواهران با دقت گوش کنن. خلیفه سوم رو به خاطر اینکه حالا فسادهای علنی داشت پیش می اومد و اینها، مردم رو انقدر به سطوح آورده بودن که مردم جمع شدن دور در واقع کاخ این ملعون و او رو به درک واصل کردن. خوب دقت کنید که انقدر امیرالمومنین دفاع کرد از این سومی، انقدر فرمود بابا اصلا نباید خلیفه کشی باب بشه، چی بشه چی بشه، که بعدن خودش فرمود من دیگه ترسیدم، انقدر از این دفاع کردن ترسیدم منم در واقع گناهان و فساد این سومی منم شریک بشم. اما حالا داشته باشید، سومی رو کشتن، اومدن در خانه امیرالمومنین. خوب دقت کنید، شب ولادت امیرالمومنین، آخر جلسه دارم اینو میگم، یا علی بیا تو خلیفه شو، تو بیا رهبر ما باش. انقدر فرمودن ازدحام جمعیت شده بود که کم مونده بود امام حسن و امام حسین توی این ازدحام جمعیت زیر دست و پا از دنیا برن. بعضیا فکر میکنن امام حسن و امام حسین مثلا خردسال بودن، سن و سال کمی داشتن. نه خیر، برید ببینید 30 ساله و 32 ساله‌ن توی این ماجرا. اما ببین چه ازدحام جمعیتیه، انقدر مردم مشتاق. امیرالمومنین گفتن باش، قبول کردن که بیان خلیفه باشن، با شعار چی؟ شعار عدالت. خوب دقت کنید، آقا عدالت چیز بدیه؟ بفرمایید، عدالت چیز خوبه یا چیز بدیه؟ خوبه یا بد؟ خوبه. خوب دقت کنید، همین عدالت خوب رو ببین چه بلایی سر حضرت میارن با همین عدالت خوب. حالا عزیزمون تشریف آوردن، من اجازه هست این چند دقیقه رو عزیزمان. معاویه، خوب دقت کنید این ماجرا رو، خواهش میکنم کمی تمرکز میخوام ازتون. معاویه یه فتنه ای به راه انداخت. گفتم قرآن میفرماد دشمن فتنه سازی میکنه دیگه، فتنه درست میکنه. معاویه یه فتنه ای راه انداخت. معاویه به شما بگم از اول داعیه حکومت داری بفرمایید نداشت، اصلا نمیگفت حق خلافت با منه. جوانترها با دقت خواهش میکنم، معاویه اومد یه حزبی راه انداخت به نام حزب قاسطین، اصطلاحا ترجمه امروزیش میشه حزب عدالت طلب ها. آقا عدالت طلبی خوبه یا بده؟ بفرمایید. نمیشتم، خوبه یا بده؟ آقا عدالت طلبی که خیلی خوبه، عدالت عدالت. خب آقای معاویه، شما که دنبال عدالتی، ما عدالت رو دقیقاً تو چه زمینه اجرا کنیم؟ گفت عدالت رو باید راجع به قاتلین سومی اجرا کنید. یا علی مگه تو دم از عدالت نمیزنی؟ مگه شعار حکومت تو عدالت نیست؟ بیا قاتلین سومی رو محاکمه کن. حواس پیش من، قاتلین سومی رو محاکمه کن. امیرالمومنین علی علیه السلام همزمان درگیر جنگ جملن. میخوام غربت حضرت رو و مظلومیت حضرت رو بشنوید و بعد اینقدر راحت قضاوت نکنید، چون بعضیا تا یه مشکلی میبینن سریع با امیرالمومنین مقایسه میکنن، میگن ببین امیرالمومنین اینجوری بود. نه، یه امیرالمومنین انتزاعی ساختیم تو ذهنمون، یه امیرالمومنین فانتزی ساختیم، ذره با اونی که در واقعیت بوده شباهت نداره. بشنوید، همزمان امیرالمومنین درگیر جنگ جمله، معاویه هم گیر داده که یالا قاتلین سومی رو محاکمه کن. حضرت میفهمن بابا الان من درگیر جنگ جملم، در جنگ جمل در مقابل من همسر پیغمبر، صحابه پیغمبر، نخبگان و علمای اجتماعی قرار دارن، اینا کمر بستن به کندن ریشه حکومت دینی، اینا میخوان اصل و اساس حکومت دینی رو از بین ببرن. من الان نمیتونم بیام دادگاه برگزار کنم، الان وقتش نیست. اینا نمیفهمیدن. مردم میگفتن راست میگه معاویه، یا علی مگه تو دم از عدالت نمیزنی؟ بیا دیگه دادگاه برگزار کن، قاتلین سومی رو محاکمه کن. حضرت میفهمه بابا جان من، اگر تو میخوای عدالت اجرا بشه اول باید حکومت دینی پا بر جا باشه تا بتونم عدالت اجرا کنم. اول باید اصل و اساس حکومت دینی باقی باشه تا بتونم عدالت اجرا کنم. حضرت میفرمون بابا حفظ اصل و اساس حکومت دینی بر اجرای هر حکم دیگری حتی عدالت ارجحیت داره. مردم نمیفهمیدن، مردم نمیفهمیدن. یا علی سری باش بیا دادگاه رو برگزار کن، عدالت رو اجرا کن. معاویه فتنه رو پیچیده تر کرد، گفت یا علی باشه، تو درگیر جنگی؟ الان وقتشو نداری؟ اشکال نداره، من معاویه خودم دادگاه برگزار میکنم. خوب گوش کنید، خودم دادگاه برگزار میکنم، خودم محاکمه میکنم، فقط این چند تا متهم رو تحویل من بده. نامش هست، نامه نوشته به امیرالمومنین، متهمینی که معرفی کرده رو بشنوید. یک، مالک اشتر، تعجب میکنید. دو، عمار یاسر. سه، محمد ابن ابی بکر. یا علی اینا رو تحویل من بده. فتنه رو داره پیچیده تر میکنه دیگه. مردم ساده، مردم دشمن نشناس اینجا میگفتن آره دیگه راست میگه یا علی، حرف خوبیه دیگه، عدالت و محاکمه و اینا متهمن. امیرالمومنین فرمود اولا اینا هیچ اتهامی ندارن، دوما اینا فرماندهان لشکر منن. الان من اینا رو بخوام تحویل بدم تفرق عسکری، لشکر من ازم میپاشه. مردم نمیتونستن بفهمن. گفتن یا علی راست میگه، اگه تو حرف عدالته بسم الله، اگه ریگی به کفشت نیست بسم الله، بیا اینا رو تحویل بده، اینا رو محاکمه کن. امیرالمومنین هرچی تو سر و صورتش میزد اینا نمیفهمیدن. به این مردمی که دشمن شناس نباشن چی میشه؟ اینجا شدن مردمی که این همه اومده بودن در خونه امیرالمومنین شدن دشمن امیرالمومنین، رفتن در لشکریان معاویه قرار گرفتن. تا ماجراهای متروپول رو یادتون میاد، تا یه اتفاقی افتاد و 4 نفر کشته شدن و سریع همه شروع کردن آی ایران خراب شده است، آی دارن میزنن، آی دارن میکشن، آی چقدر اینا بیارزن، آی فلان، چه خبره، کجایی؟ یه ذره احساسات جریحه دار میشه چقدر راحت سواری میدی، چقدر راحت چپ و راستتو گم میکنی. امیرالمومنین اینطوری مظلوم شده و الا مردم بیدین نشده بودن، کافر نشده بودن، فقط مردم دشمن شناسی نداشتن. جامعه‌ای که دشمن شناسی نداشته باشه خیلی خطرناک میشه. مسئله دشمن شناسی از اون مسائل مهمه. آیه آخری که عرض کردیم بود، دشمن من و شما میاد فتنه ایجاد میکنه، حق و باطل رو یه جوری به هم میپیچونه، قاطی میکنه که تو نتونی حق از باطل تشخیص بدی. دختر خانم ما، نوجوان ما میاد میگه این حق منه که من انتخاب کنم چه پوششی داشته باشم. بهش میگه بله دخترم، تو حق داری خودت انتخاب کنی، اما حواست باشه اینی که تو پوشیدی حق تو نیست، این اضافه حقوق آقایونه. مفت و مجانی میان از دیدن این صحنه بهرشون رو میبرن. چرا تهران، چرا این ورانور تجمع میشه برای آزادی حجاب؟ برید نگاه کنید فیلماش و عکساشون رو، چرا 90%شون آقایونن؟ ببخشید آقایون از بیهجابی و برهنگی خانما چه سودی گیرشون میاد؟ که توی دختر خانم حواست نیست، داری بازی میخوری؟ ببین فتنه اینجوری ها، یه کاری میکنه تو حق و باطل ببینی، باطل و حق ببینی. حجابی که حکم خداست برای تو تمام منافعش، میان یه جوری اینو جلوه میدن، تو احساس میکنی داری اینجا محدودت میکنن، دارن فلانت میکنن. حالا وقتش نیست اینو عرض کنم، مسئله حجاب به وقتش براتون بازش میکنم، اما بدونید دشمن فتنه ایجاد میکنه، حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، نتونی درست تشخیص بدی. عرض من تمام. دشمن شناسی از اون مسائل محوری بود که اگر انسان نسبت به دشمن شناخت نداشته باشه، هزاری هم جانماز آب بکش باشه، هیئتی باشه، دینش هم انسانیت هم باشه، رفوزه خواهد شد. عرض من تمام. شب ملادت آقا امیرالمومنین هست، چند جمله مختصر راجع به مقام پدر عرض کنم و عزیز دلمون ما رو به فیض برسونن. شب ولادت ابوالائمه است و به این بهانه ما مقام پدر رو در واقع بزرگ می‌داریم. نوجوانا با دقت گوش کنن، امام زین العابدین، جملات آخر منه، امام زین العابدین علیه السلام فرمودن تمام خیرات عالم، خواهرا گوش کنید، برادرا گوش کنید، فرمود تمام خیرات عالم در دعای پدر و مادره. آی نوجوان، آی جوونی که علیکم السلام میخوای به جایی برسی، هر چی میخوای تو این دنیا تو دعای پدر مادره. آینده میخوای، شغل میخوای، شهرت میخوای، تو درست میخوای موفق بشی، تو زندگیت میخوای موفق، هر چی میخوای تو دعای پدر مادره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، ایشون یه رئیس دفتری داشت به نام مدرسی، جمله آخر من و این ماجرا رو تقدیم کنم که مقام پدر رو فراموش نکنیم. آقای مدرسی اومد محضر آیت الله مرعشی نجفی، گفت آقا من یه هفته مرخصی میخوام. آقای مرعشی نجفی فرمودن که برای چی؟ باشه برو، ولی بگو برای چی. ایشون گفتن که از شهرستان پدرم آمده و من یک هفته این فرصت میخوام که به پدرم خوب رسیدگی کنم. تا اسم پدرش رو آورد، آقای مرعشی نجفی گفتن باشه برو، ولی این ماجرا رو گوش کن بعد برو. من مرعشی نجفی 8 سالم بود در شهر نجف، یه ظهری، خوب دقت کنید نوجوانا، این که میگم پدر مادر و حواستون باشه یعنی اینا، گاهی با یه دعای پدر مادر میبینی معجزه تو زندگیت رقم میخوره. میگه 8 سالم بود، وسط ظهر مادرم بهم گفت برو پدرت رو صدا کن بیاد سر سفره نهار. به قول ما کارهای کوچولو کوچولو رو ببین چقدر میتونه معجزه ایجاد کنه. میگه رفتم تو اتاق پدرم رو صدا کنم، دیدم کنار کتابها خوابش برده، مشغول مطالعه بوده خوابش برده. گفتم الان من بخوام پدرم رو بیدار کنم خب اذیت میشه، بیدارش نکنم حرف مادرم رو زمین میمونه، چیکار کنم چیکار نکنم؟ ببین بچه 8 ساله به چی داره فکر میکنه. میگه گفتم من یه معامله‌ای با خدا میکنم، خم میشم پای پدرم رو میبوسم، خدا خودش راه و جلو پای من باز کنه که چیکار کنم. میگه خم شدم تا لبهامو گذاشتم رو پای پدرم، یهو پدرم از خواب بلند شد. پدر از دست داده تو جمع نباشن، حلال کنین. میگه پدرم از خواب بلند شد، همین که فهمید من برای چی این کارو کردم، دستشو به آسمون بلند کرد، من مرعشی نجفی هر چی که دارم از دعای همون لحظه پدرمه. آیت الله مرعشی نجفی داره این حرفو میزنه، میگه هر چی دارم از دعای اون لحظه پدرم دارم. پدر و مادر برای بچه هیئتی باید مثل کعبه باشن، باید دور سر پدر مادرت بگردی، نکنه انقدر راحت بخوای تو خونه حرمتش رو بشکنی. زین العابدین میفرما تمام خیرات عالم تو دعای پدر مادر هست، برعکسش هم هست، تمام شرات عالم هم تو غضب پدر و مادره، تو آق پدر و مادره. نکنه یه کاری کنی، یه جوری رفتار کنی دل پدر مادر تو بخوای برنجونی، که اون موقع گره های کوری تو زندگیتون میفته. امشب بریم در خونه پدر مادرامون، هر کس میره تو خونش، برید دست پدر مادراتون رو ببوسید، پای پدر مادراتون رو ببوسید. اگر پدر مادری از دنیا رفتن، امشب براشون خیرات بفرستید. همین الان تو جلسه هستی، تک تک ثانیه هایی که اینجا هستی رو هدیه بفرست، چون میدونی پدر مادر که از دنیا میرن بازم دعاشون میگیره ها. پدر مادر که از دنیا میرن تمام نمیشن، بازم دعاشون میگیره. عرض من تمام، انشاءالله خداوند متعال همه ما رو قدردان زحمات پدران و مادرانمون قرار بده.